میگم یعنی من باز راهش واسعه، یعنی لازم نیست یه جلسه رو کامل برای کار بذاری، اول هر جلسه داری مجموعش بیشتر از یه جلسه خواهد شد، اما ثمرش اینه که التزاممون هم خراب نمیشه به کار. میشه شکلش با من حرفی ندارم، فقط دوستان به هر جنبندی برسن تا موقعی که خارج از محدوده قوانین مصوب مدرسه نیست من تابعه، مشکلی ندارم توی جنبه. اما اجهت هج ما طبیعتا فکر نمی کنم بیشتر از مثلا سه صفحه کتاب و کنگره تا حالا خونده باشیم. قبول دارم، اما استاندارد رسائل و کفای مکاسب تو شرایط نظام آموزشی فعلی اینه که مثلا دو صفحه و نیم تا سه صفحه کنگره. فکر نمی کنم تا الان جلسه ای بیشتر از سه صفحه کنگره خونده باشیم. بین دو و نیم تا سه در یه تلورانسی بودیم، کم و زیاد می شده. فرض من اینه، و چون دارم اینطور می بینم که طبعا اگر من این کارو نکنم به پایان محدوده یه کتاب نخواهید رسید آخر سال. بعد هم معلوم نیست شرایط طوری باشه که کلاس از همونجا ادامه پیدا بکنه، تداخل نظامات آموزشی و کاریتون به وجود میاد، ممکنه رسائل رو تا آخر نخونید دیگه، یعنی استماع نکنید تا آخرش رو. و الا برا من آسونتره، من خیلی وقتا باید تند بگم، هول کنم، نیتم اینه. نمیدونم، تابع قوانین مدرسه است تو این کلاس، تابع قوانین. اصلا ما اینطور که داریم میخونیم اگر برسیم به خبر واحد یا اواسط خبر واحد شاهکار کردیم. با توجه به تعطیلی‌هایی که در آینده خواهیم داشت دارم عرض میکنم، یعنی من حرفی ندارم یک صفحه بخونیم، من خیلی راحت تر شمرده تر مقدماتشو بیشتر توضیح میدم، سوالات شما رو راحت تر جواب میدم، اما بدونید یه زیغ خناق اینطوری خواهید داشت. بعد خودتون میتونید تابستون بقیهشو کار کنید، وقتشو پیدا میکنید، اون موقع بعد تو تابستون هم بحثتون پیشتون هست، اون موقع شهرستان و ننه بچه ها و نمیدونم چیشی و از این چیزها خیلی هست، یعنی مزاحمات خیلی دارید. این که الان تو همین شرایط سعی کنید بیشتر خودتون رو وفق بدید، فکر کنم در مجموع مصلحتش براتون بیشتر از این باشه که سرعت رو بیاریم پایین بعدن چیزی بمونه و این اتفاق. من حرفی ندارم، از جانب من هیچ محظوری نیست، من معروف بودم پیش دوستان همیشه به این که تا هر جا بگن میکشتش، یعنی اغلایی باشه البته دیگه، نه خیلی زیاد، اما مثلا با این محدودهای متعارف مرکز میشه کتاب رو رسوند، میشه هم کمتر به طریق اولا میشه. اما میگم این رو خودتون با هم همفکری کنید، هر طوری که تصمیم دارید فقط خلاف توش نباشه، به من بگید من انجام میدم، یعنی کسی مخالف نباشه که به من بگید من انجام میدم. چشم، بفرمایید.
اگر مثلا مبناش اینه که قد به صورت هیچ قیدی و هیچ منشأ خاصی مطلقا منجزیتش رو داره، خب، و دخلی هم مطالبی دخلی نداره، این از پرداختن به این موارد از چه بابیه؟ ولو اینکه این موارد هم اگر فرض به این موارد هم مستقر هم بشه، ایشون
باید فتوامو خلافشون باشه،
یعنی این موارد
ولی اینکه مستقر میگم غلط فتوامون رو با خلافشون انجام
میدم. پرداختن ایشون نسبت به
این
موارد چیه؟
یعنی اگر بذارید این سوال الان جوابش ندیم، چون جلوترم که میریم بحث‌های پیچیده در فقهی مطرح خواهیم کرد. بذارید همه رو که شیخ گفت همه رو خوندیم، بعد برگردیم ببینیم برای چی اینا طرح شده. این سوالو نگه دارید، ما الان تو خنسا خیلی دردسر بیشتر از این خواهیم داشت. بذارید اینا رو همه رو یه بار بریم تا آخر، بعد ببینیم چرا اینا تر شده. این خودش اون موقع بریم بهتر میشه جواب بهش داد، با اشراف بیشتری میشه بهش جواب داد. عرض کنم خدمت شما، بسم الله الرحمن الرحیم، فرع دوم فقهی که شیخ طرح میکنن یه فرعی از مدارک سید صاحب مدارک مطلب رو فتوا دادن، شیخ بر اون اساس به مرحوم مجلسی هم نسبت داده شده توسط قوانی، اما فتوا از مدارک. عنایت کنید فتوا از اینجا شروع شده، فتوای فقهی. اگر قرار باشه که ما لحمی پیشمون باشه که این بخشیش میتست و بخشیش مزکا، حالا این لحم رو ثمن یه معامله ای قرار بدیم، مثلا معامله یک جاریه، دقت کنید، من اول فر فقهی میخوام با حدودش توضیح بدم بعد تطبیقش کنیم رو ما نحنفی. پس ما لحمی داریم مزکا و میته، این رو ثمن یک معامله ای قرار بدیم، مثلا مبیعمون جاریه باشه. اینجا دو تا سوال هست، آیا این معامله صحیحه یا غلطه؟ دو، احکام ملک تلق بر جاریه بار میشه یا نمیشه؟ یعنی مثلا میشه جاریه موتوعه بشه یا نه؟ وطی به این جاریه، وطی در صورتی که ملک تلق باشه و ملک یمین باشه درسته و الا درست نیست. خب اما سوال اول که اصلا این معامله صحیحه یا نه، نعلم و اجمالا که بعض سمن فاسده، چون بعض سمن مالیت شرعی نداره. وقتی بعض سمن مالیت شرعی نداشت و ما نمیدونیم چقدر از سمن این چنینه، پس سمن ما غرریه، چون بخشیش مجهوله. نعلم و قطعا به فساد سمن، اما لا نعلم کدوم بخش از سمنه. سمن به ازاء عوض قرار میگیره، اون بخشی از عوض که به ازاء سمن صحیح مملوک میشه، اون بخشی از سمن که به ازاء سمن صحیح نیست غیر مملوک خواهد ماند. و چون نمیدانیم کدوم بخش قراری معامله، پا کل معامله باطله. یک، و علا فرض غفلت از دلیل قرار، بعض غیر معین صحیحه و بعضش صحیح نیست. علا فرض غفلت از قرار، بعضش صحیحه و بعضش ناصحیح. و چون این بعض شد، جاریه ملک تلق و ملک یمین نخواهد بود، طبعا وطی او هم و احکام مختصی او هم باطل خواهد. پس دو تا فرع رو گفتیم. حالا جناب شیخ میگه آقا اینجا علم اجمالی داریم که بعض سمن صحیح بعضش غلطه، اما علم تفصیلی داریم به قراری شدن سمن و بطلان معامله تو فرع اول، یا با قطع نظر از حد وسط قرار تو فرع دوم علم تفصیلی داریم به حرمت وطی جاریه. چرا؟ چون احکام مختصی ملک تلقه، ملک یمین. حال آنکه سیر صاحب مدارک فتوا داده که عرض کنم به محضر با سعادت شما، در جایی که ما علم، یه مثال دیگه بزنیم، فرض کنیم در باب شبهه محصوره، حالا اصولی ترش کنیم، در باب شبهه محصوره فقها فتوای به تنجز علم اجمالی دادن و امروزم خوندیم احتیاط، اما در باب شبهه غیر محصوره گفتن چون بعضی از افرادش از محل ابتلا خارجن، پس علم اجمالی تنجز تکلیف مثلا نداره و ارتکاب اشکال نداره. حالا اگر ما یواش یواش افراد رو ارتکاب کردیم و اومدیم جلو تا دایره محصور شد، چه اتفاقی میفته؟ اونجا گفتن ارتکاب تدریجی باز اشکال نداره، بعضیا این رو از شبهه غیر محصور سرایت دادن به شبهه محصوره، گفتن اصلا تو شبهه محصوره هم این چنینه، وقتی که ارتکاب تدریجی باشه، نه معن نه آنم ما، ارتکاب تدریجی اشکال نداره.
یکی اینجا که بحث شبهه منصور و غیر منصور را آوردن در صورتی که حضور قبلش از آن بحث نشده بود.
نه نه نه، فرع فقهی داریم میگیم، نمیخوایم فرع فتوا فرع اصولی طرح کنیم، داریم میگیم اینها تو اون باب قائل به ای شده، تو اون باب اول تو غیر محصوره و بعد هم بعدن اردنش تو محصوره، گفتن اصلا ارتکاب تدریجی مضر نیست. اینم از تو عبارت های مدارک به دست میاد.
نه ارتکاب تدریجی
چی؟ یعنی امروز تو همون انائن امروز یه انائش استفاده بشه، فردا هم یه انائش. تو این 10 تا مغازه گوشت فروشی تو این محل یکیش گوشت نجه، گوشت مثلا میته میفروشه، قایت الام شما در عبور زمان ظرف یه سال ماه اول ازی بخری و ماه دوم او بخری و تا برسی به ماه دوم همه خریدی، اینا هم شرط ارتکاب تدریجی. گفتن اشکالی نداره، 10 تا مغازه دارم که بگیم شما محصول است، یواش یواش به اونم اومد. خب اینم مدارک اومده. شیخ میگه که آقا در این فتاوی، در این فتاوی همشون با علم تفصیلی متولد مخالفت شده. یعنی شما وقتی ارتکاب تدریجی کردی یقین داری که مرتکب حرام شدی، چه محصور چه غیر محصور، چه یه زمانی بعضی از افراد خارج از ابتلا بودن چه نه همون موقع هم داخل ابتلا بودن، اما چون دائره وسیع بود احتمال خیلی کم بود، به هر مناطی که تو اصول بعدن بحث میکنید، بالاخره شما اینجا یقین دارید به لحم میته اصابه کردید، کما اینکه در اون مثال جاریه شما یقین دارید که بخشی از سمن باطل قطعا، ولو توسط که به حد وسط قرار هم نشه قطعا اصابه به ما لیس به سمنن شده. وقتی اصابه به ما لیس به سمن شد، دخول اون بخش عوض که در مقابل سمنه در ملک امکان نداره، پس قطعا وطیش اشکال داره. شما در همه این موارد در عمل به علم اجمالی عنایت به علم تفصیلی نتیجه علم اجمالی نکردید، لذا ازش عبور کردید، یعنی مخالفت قطعی اتفاق افتاد. بخونیم آقا. منها حکم و بعضن، گفتم مدارک آمد به جواز ارتکاب کل المشتبهین فی شبهت المحصوره دفعتن او تدریجن. گفتم نظریه اول از تو غیر محصوره شروع شد، یواش یواش اومد تو این دائره فقهی. این گاهی فانه قد یعدی الی العلم التفصیلی بالحرمه، قد یعدی الی العلم التفصیلی بالنجاسه، گاهی اوقات منجر به یه علم تفصیلی میشه، ما خلاف حجت تفصیلیمون خلاف قطع تفصیلی عمل خواهیم کرد. کجا یه پیاده کنیم که مالوشته را بالمشتبهین بالمیته جاریته، مشتبهین بالمیته نه یعنی هر دو شبه هست، نه یعنی علم اجمالی داریم، شک در متعلق داریم، یه تیکش میته است. فانا نعلم تفصیلا بطلان البی فی تمام الجاریه. آقا فی تمام الجاریه چرا؟ اگه کسی حد وسط قرار رو حواسشه بده، میگه چون زمن بخشیش قراری شد ولا نعلم کدام ناحیه سمنه، پس اینجا معامله قراریه، قراری که شد کل معامله باطل. اگه میدونستیم این قدش قراریه این قدش صحیح، میگفتیم اون قدر قراری باطل این قدرش صحیح، بعد میگفتیم خیار تبعض صفقه پیش میاد. اما اینجا چون نمیدونیم کدوم بخش، کل معامله قراریه و کلش فاسده، ایه فرع. چرا؟ لکون بعض سمنه ها میتتر، لکون بعض سمنه ها میتتر، پس بطلان بیعه تمام جاریه. کاش استدلال ایتون میگفت، میگفت لکون لقرریت المعامله، این حد وسط اصلی قراره، این سقرای قراره. فنعلمو، حالا اگر کسی حواسشم به قرارم باز نباشه، فرع دوم داریم، نعلمو تفصیلا به حرمت وطئها. حالا یا حرمت وطئها با حد وسط قرار اصلا این وارد ملک تو نشد، ملکت نیست، یا با قفلت از حد وسط قرار که باز چون بخشیش ملکت نیست پس ملک یمینت نیست، پس وطئش امکان نداره، پس باز اینجا قطعا وقتی باطل مع ان القائل بجواز الارتکاب لم یظهر من کلامه اخراج و حاضر سوره، یعنی اونجا که گفته که من جواز ارتکاب اطراف علم اجمالی دارم، نگفته که الا در جایی که به مخالفت با قطع تفصیلی بیانجامد، این الا رو نیورده، کلن گفته ارتکاب اشکال نداره. فرع بعدی نه، داره قاعده رو میگه، میگه تو اصل ماجرای عرض کنم شبهه محصوره گاهی ممکنه به قطع تفصیلی نینجامه، باب شبهه محصوره رو داریم میگیم، اما تو این موردی که مثال زدیم
یا این انصراف داره دیگه، یا یه قاعده یه درست کردن به اون موارد انصراف داره، حالا این که این موارد استثناء بکنن هم تک به تک میرن استثناء جد بکنن انتباه داشته باشه انجام نده.
مداره کتاب فقهیه، مداره کتاب اصولی نیست، باید حواسش به فقه باشه، او اصولی که قاعده میگه من جهت عامه میگه، ای داره تو فقه حرف میزن. منها فرع بعدی فقهی، عرض به محضر با سعادت شما، ای فرع از علامه است، فتوای سریع هم داره علامه، یادتونو گفتیم که واجده المنیفستو بالمشترک، علامه گفته چون دو نفر آدمه هر کدوم برا خودش اصالت البراءه جاری میکنه، یا استصحاب بقاء طهارت از حدث جاری میکنه، حدث اکبر، تا حدث اکبر سر نظر بود شک میکنه، استصحاب میکنه با عدم تحققشون، عدمی وجودی موضوعی حکمی، چند جور استصحاب داریم، نهایتا هم براءت داریم، استصحاب هیچ کدومشون هم جاری نباشه شک در کلفت زاد از مجرای براءت. علامه صحه کد با خوش پیاده میکنه، تکلیفش هم معلوم میشه، نماز بخونه، ثمرش اینه که میشه یک کسی به دیگری اقتدا کنه. واجد المنیف صوب المشترک توی حجرن، یه شعار مشترک هم دارن، نمیدونن هم کدوم، یه سلمه ای دیدن درش، اما نمیدونن این بالاخره از کجا محقق شد، میشه هم یکی به دیگری سر نماز و اقتدا کنه، چه اشکالی نداره. این فتوای علامه. شیخ میگه خب این که خلاف قطع تفصیلی داره، معموم که نمازش باطله، امام نه، معموم قطع تفصیلی داره، چون یا نماز خودش باطل یا نماز امام باطله. دوستان این فرع بحث قبل نیست که معموم باید علم به صحت نماز امام علی جمیع المسالک داشته باشی یا علی مسلک فتوای فقیشان، نه، این قطع تفصیلی داره که شبه موضوعیه، یا از من بوده منی یا از او بوده، پر نماز یکی باطله قطعا، یا خودم یا امام، این دیگه ربطی به اون بحث قبلی نداره. منها حکم و بعضن به صحت اتمام احد واجده المنیف صوب المشترک بینهما، صحت اتمام احد واجده المنیف بالآخر، اون میتونه به دیگری اقتدا کنه، معن المعموم یعلم و تفصیلا به بطلان صلاته، میدونه نمازش باطله، اما من جهت حدث نفسهی او حدث امامهی. نه؟ خب امام که نماز معموم مبتلا به نیست برای امام، نماز معموم که ربطی به اطراف علم امام نداره، امام برای خودش براءت از حدث پیاده کرده، نمازش میخونه، چه اشکالی داره؟ معمومه که نمازش چون جماعت برمیگرده به امام، لذا نماز جماعت معموم یا به خاطر بطلان نماز امام خرابه، یا به خاطر بطلان نماز خودش. چرا؟ به خاطر علم اجمالی در شبه موضوعیه. و منها
نظر روزو کسی که امام رو قائلن که نمازش صحیحه،
برای امام جاری نیست، نماز معموم که از محل ابتلاء امام خارجه،
نماز خود امام چجوری تونسته نماز بخونه؟
براءت رو جاری کرد، گفتم تو اولش توضیح دادم، جانم بحث میکنیم، چون دو طرف هم بود، گفت دیروز گفتم میتونی این که شیخ کرتب کرد بین مکلف هم به هم مکلف، بخاطر احکام فقهیشه که بعدن میگیم، بعدن براتون میگیم، اینجا فعل او ابتلاء من نیست، فعل منم ابتلاء او نیست، چون افعال اصولی دارم میگم، تا بعدن انشاءالله تو براءت احتیاط تحقیقش کنید، فعل او محل ابتلاء من نیست، فعل منم محل ابتلاء او نیست، پس مثل انائین یا که یکیش از محل ابتلاء خارجه، او یکی مجرای براعت. نماز واسه
فردشون لو خود یا تبعوزو باز خورمت
دقت نمی کنید ارزم. ببین انائین آخه نمیخوام بگم، هم میخوام بگم، نمیخوام بگم چون مال بحث براعت احتیاطه، میخوام بگم که جواب سوالتون رو داده باشم. لازم سریع دارم میگم مجمل. ببین دو تا انا که باشن اینجا نسبت به من دو تا محل ابتلاء هم. حالا اگه یکیش ریخت یا یکیشو گذاشتن توی ظرفی بردن از محل ابتلاء من خارج شد، رو یکی براعت پیاده میکنم الا ما هم مشهور که داشتیم تو بر تو اصول عملیه. حالا اینجا یکی فعل او یکی فعل منه، فعل او محل ابتلاء من نیست، طرفین علم اجمالی نه رو دو تا آدمه، یکیش محل ابتلاء من نیست، کار من نیست. اما تو نماز جماعت شد، دو تا شد محل ابتلاء، دعوا شد، شیخ پیادش کرد، لزام رو کسی پیاده کرد که فعل طرف دیگه بشه محل ابتلاءش، یعنی مأمون. اما در حالت عادی فعل او برای خودش، فعل منم برای خودم، لزام من برای خودم اصل جاری میکنم، اونم برای خودش. بله اگر فعل او محل ابتلاء من بود، اون موقع نمیتونم هم برای او اصل جاری کنم هم برای خودم، اون موقع میشه مثل انائه، نمیشه رو دوتا اصل جاری کرد. بله بله مشکل نداره، به فتوای این متعارف مشکل نداره. بله بحث سلات گیرایی داره این دفعه، اگری اصولی دارم میگم، نه فتوای صریح، نرید نمازی طور بخونید. فتوا نیست، چون خود کتاب و صلات احکام خاصه داره. بله اگر ما باشیم و فقط همین قصه مطابق با قاعده، نماز هر کی برای خودش درسته، هیچ مشکلی هم نداره. فتوای فقهی این نیست، فتوای فقهی تو رساله باید پیدا کرد. منها فرع بعدی، فرع بعدی من اومدم دادگاه، بسم الله الرحمن الرحیم، دیگه خیلی توضیحش ندم فرع فقهی شو. آقا یه قاعده مدعی و منکر داریم، یه قاعده مدعیین داریم. مدعیین حکمشون تحالفه، مدعی و منکر حکمشون بیینه و یمینه. مفهومه این؟ توضیح که نمیخواد دمعه خون دیدین آره ها؟ واضحه؟ خب الحمدلله. حالا اومدیم و دو نفر مدعیین شدن، دو نفر مدعیین شدن، وظیفه‌شون چیه؟ تحالف. تحالف سبب سقوط ادعاها میشه، هر دو ادعا هم ساقط میشه. خب حالا دو نفر مدعی شدن که آقا این مال منه، من گفتم مال منه، این دینار مثلا مال منه، این شی مال منه، او هم گفت مال منه، هیچ کدومم قرینه وجود نداره، تحالف شد، ادعای هر دو ساقط شد. خب ما علم اجمالی داریم که بالاخره این مال اینه یا مال اونه، چه کار کنیم؟ قاضی میگه بفروشتش، قیمت چه دو نصف کنید، نصف برای اون، نصف برای این، میشه تنصیف. خب بعد از تنصیف، بعد از تنصیف فرض کنید بخشی پیش منه بخشی پیش شماست، حالا فرض کنید که معامله نقدینه، مثلا این بخش پیش من و بخش پیش شما رو یک کسی میاد ازمون میخره، یعنی خود نقدین مسمن قرار میگیره، درست شد؟ ما نمیریم بخریم، میخوام فعل ما نباشه، یک کسی میاد میگیره، به نحوی بخشین این دو بخش در یه معامله عوض قرار میگیره، در یه معامله، یعنی عوض مرکب از دو بخشه. طرف مقابل که میخواد بیاد اینو بخره، علم اجمالی داره که یه بخش از طرف غیر مالکه، چون او علم اجمالی قبلی بود، یا مال اینه یا مال اوه، قطعا مال دوتا نبوده. حاکم به حکم ظاهری حکم کرد به تنصیف، اما وقتی این دوتا برن توی معامله دیگه عوض قرار بگیرن، قطعا یکیش صدره عن غیر المالک، پس اون معامله قطعا باطله به خاطر قطع تفصیلی حاصل از علم اجمالی سابق، چون قطعا یکی ان ملکن نیست. شیخ میگه این هم همینطور، علم تفصیلی به این که عوض من باطل معاملش، چرا؟ چون تو عوض من قطعا یه تیکش از غیر مالک. علم تفصیلی به خروج از لابه الا فی ملکنه قطعا یکیش از غیر مالکه، خروج از ترا تجارتن انترازه، چون قطعا یه تیکش غیر مالک داره معامله میکنه. رضایت او کل حجر فی جنب الجدار، ربطی نداره به معامله. و منها حکم الحاکم به تنصیف العین، کدوم عین؟ التی تداعاها رجلان. این حکم دو پله میادا، اول باید مدعیین بشن، چون اگه مدعی و منکر باشن جور دیگه میشه. بعد که مدعیین شدن زنون معتبره نباشه، نوبت به قاعده تحالف برسه، بعد از تحالف نوبت به تنصیف میرسه. این سیر باید بره. به حیث یعلم صدق و احده ما و کذب الاخر، میدونم یکی درست میگه یکی دروغ، قطعا این عین یا مال اینه یا مال اونه، مال نفر ثالث نیست، ما میدونیم. اینجا فان لازم ذلک نتیجهش، حالا کجا قطع تفصیلی میاد؟ جواز و شراء ثالث للنصفین من کل منهما. یه کسی بیاد دو تیکر جمع کنه، عوض قرار بده بخرتش. مع انه یعلم تفصیلا عدم انتقال تمام المال الی من مالک الواقعی، قطعا یه تیکش که پیش من هست از جانب مالک به دست من نرسیده. گفتم حالا شیخ رو لابه الا فی ملکم پیادش کرده، شما رو تجارتن انتراز میتونید پیادش کنید، قطعا یه تیکش ترازی مالک توش نیست. جانم اونا جواب ها حالا میرسیم، فعلا داریم اشکال ها میشه. گفت توه مخلاف ازاره، حالا باید حلشون کنیم.
خب
مثلا اون پوشته شد که مشتبه قطع تفصیلی از توش متوجه
قرار است چون نمیکشم بیرون
چی؟
قرار
نیست، مشخصه. تو دو درهم میدی منم دو درهم میدم، تو اینقدر آوردی منم اینقدر آوردم، زید اینقدر آورده منم اینقدر آوردم، قراری هم وجود نداره.
ملکیت در مقابل کدوم یکی از این دو تا صنفه
جانم؟
اون بیگی که دارن انجام
اینا که فتوا دارن کل معامله صحیحه، اینا نگفتن بخشش غلطه. اگه گفته بودن بخشش غلطه و بخشش معلوم نبود، یه مسئله دیگه پیش می اومد.
خب چرا گفتن؟ چون قراره دیگه، نمیدونن کدوم ثمره و کدوم مثمر.
نه قرار
با
جمله رو دقت کنید، متوجه شدن فرماشون عرضم رو دقت کنید. کسی که این فتوا رو داده، فتوا به صحت معامله داده، همش صحیحه، نه این که فتوا به بخش میده. اگه فتوا به بخش میداد بعد میگفتیم خب این قراریه چون بخشش نامعینه، او میگه نه من فتوا دادم به همش صحیحه، ما بهش میگیم نمیتونی فتوا بدی همش صحیحه، ما بهش میگیم چرا؟ به خاطر تخلف از قطع تفصیلیت. پس حالا ما فتوامون چیه؟ باید بحث کنیم. خب میگم هیچ کدوم از اطراف منجر به قرار نمیشه فتواشون مع اضافته. نه عدم انتقال یعلم و تفصیلا به عدم انتقال، چرا یعلم و تفصیلا به عدم انتقال؟ چون باطله. چرا باطله؟ قبول دارم. نه 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 علم اجم یعلم و ببینید دوباره عبارت بخونم کجا رفت. آقا به هم خورد یه لحظه، یه لحظه باید خیلی با مراعات باش برخورد کنیم و الا صف نشون. نه من صفم با شما فرق داره. خب کجا بگید؟ تفصیلا نه اجمالی، یعلم و تفصیلا چه چیزی را؟ عدم انتقال را. چرا؟ چون یعلم و تفصیلا بطلان را. چرا بطلان؟ چون یعلم و تفصیلا که بخشی از ثمر از مالک نیمده. علم اجمالی کجاست؟ علم اجمالی به این که یا این مالک نیست یا این مالک نیست. مفهوم شد؟ از بعد علم اجمالی بقیش همش تفصیلیه. تفصیلا به عدم کل بی تو لابه تو بی مالکانه نیست، یعلم و تفصیلا بطلان، یعلم و تفصیلا عدم انتقال، همش دیگه یعلم و تفصیلا. خب بریم فرع آخر، فرع بعدی. فرع بعدی فرع ودعیبه در واقع، امین ودعی. ودیعه رو گذاشتید پیشش، آقا من 2 درهم گذاشتم پیش شما، هم 1 درهم داشتی گذاشتی پیشش، رفتیم پیاده روی کربلا، رزقنا الله و ایاکم انشاءالله. برگشتیم، گربه اومد یه دونه درهم برد افیش بدعی. خب اینجا امینه، مستعمن نیست، امینه. امین ضامن نیست قطعا، چون از ما اجرتی طلب نکرد، یعنی کرایه نگرفته برای اینکه داره محافظت از اموال. اگه کرایه گرفته میشد مستعمن، بعد ممکن بود ضامن باشه، اما چون امین محضه هیچ تبرعی، این الامینو لیس بزامنه. خب حالا 1 درهم هم تلف شده چیکار کنیم؟ حکم فقهی اینه، میگه آقا قطعا تو که 1 درهم داشتی تو 2 درهم داشتی، پس 1 درهم از این 2 درهم مال توه، مال ایز آهای زیت بر، 1 درهم مال توه. دعوا سر او 1 درهم باقی مونده است، 1 درهم هم مرجح وجود نداره، تنصیف میشه، 1.5 درهم میدیم به این، 1.5 درهم هم میدیم به اون. خب یه حکم فقهی، اینو ما مشکل نداریم، ریشش هم همون علم اجمالی است که 1 درهم یا مال اینه یا مال اون. دقت کنید 1 درهم هم مال این هم مال اون نیست. علم اجمالی ها چی میگه؟ چون قطعا اینا 3 درهم گذاشتن، 1 درهم 3 دونه درهم بوده، قطعا این 2 درهمی که اینجا هست، اون درهم وسط که الان میخوایم روش نزاع کنیم، این قطعا یا مال او بوده یا مال ای بوده. ارزشش رو نگاه نکنید، خودش رو نگاه کنید، این یا مال اینه یا مال اینه، یکی گم شده اینجا. حالا پس حکم به تنصیف حکم ظاهریه، واقعا این یا مال اینه یا مال اینه. حالا اگه بعد از این عرض کنم خدمت شما یه نفر سوم بیاد این درهم مشترک تنصیف شده رو بخره، یعنی 2 بخش رو جمع کنه تو ملک خودش، قطعا یه بخشش از غیر مالک اومده، مثل فرع قبلی، چون قطعا این 1 درهمه یا مال ای بوده یا مال او بوده، مثل فرع قبل میشه. یه تیکرش بخونیم، منها حکمهم حکم فقها فی ما لوکان لأحدن درهمون ولی آخر درهمون، فتلف احد الدراهم من عند الودعی، بر پیش او که ودیعه گذاشت و امارهاشون دفع یکیش. حکمهم به چی؟ به ان لصاحب الاثنین واحدا و نصفا وللآخره نصفا آخر. خب این حکم عمومی، ما هم فتوا میدیم، همه هم میگن این حکم اختلافی نیست، دوستان گفت حکمهم. اما حالا دعوا کجاست؟ فانه این فتوا قد یتفق و افزا ذالک الى مخالفت تفصیلیه، افزا یعنی رساندن، این میرساند به مخالفت تفصیلی در یه سری موارد، قدش هم تقلیل گاهی به اینجا میانجامه. کجا؟ مثلا کما لو اخذ درهم المشترک بینهما سالسون، یه نفر سومی آمد این تنصیف شده هر رو دوباره خرید، یعنی تو ملک خودش خواست جمعش کنه. فانه این نفر سوم یعلم تفصیلا بعدم انتقاله من مالکه الواقعی الی، میدونه قطعاً از مالک واقعی نمیره. باز دارم تاکید میکنم، چرا از مالک واقعی نمیره؟ چون 1 درهم قطعاً یا مال او بوده یا مال ای بوده، چون عینش موجوده که این مال یه نفر بوده. میخواهید که بخش برا بعد. و صلی علی محمد و آل محمد. نه مسلمه، ببینید این که قواعد ای بر مسلمه، قواعد ای برم مسلمه، شما یا باید یکی از قواعد رو انکار کنی یا باید ملتزم به خود این نظام واره 2 مسئله ای بشی.
اونو افاده میگه این ملک تو، این هم ملک تو، یا نه این نصف شما ببر، یه اسم شما ببر، یعنی برای فتوا دیگه تو، تا این رفع تخاصم بشه.
خود رفع تخاصم شد، این تمام. اما واقعا قطع تفصیلی داریم که این تقسیم نبود، این مال هر دو نبوده که، درسته؟ حالا رفتیم معامله کنیم. نه خود چرا یه بحث دیگه است؟ شیخ میگه قد یعدی، ما میخوایم مخالفت، میخوایم علم.
خب میگم حالا اونجا بحث میکنیم، میگم این دو تا حالا میخوام اینو بفروشن، ما میگیم آقا اونجا ما نظرمون این نبود که اینا مالک شدن، حالا این بحث فروشش باطل.
ها میخواید جواب بدید؟ بله راه حل زیاد داریم، حالا میرسیم به جواباشون، میرسیم به جواب. حالا میخواست اول تحریر علم تفصیلی متعارض از اجمالی کنیم. چرا؟ یه قدم بیان نیسته یه. حالا میرسیم به جوابش بعد انشاءالله با توسل به جدت یه طوری جوابش خراب میکنیم تا ببینیم توهمش چیه. نه هست، انصافا هست، بحثم شدن اینا، اینا بحث فقهی مفصل داره. البته خب از اون فروز دیگه، یعنی فرعهای فرضیه تو فقهه، نه فرع واقعی و خارجی. آره
نه، برم قرده سامنه ها با کن دیگه، با ملت هم اضافه. آره، بس داریم.